جبری و توانیارهای هوش مصنوعی برای افراد دارای معلولیت یا همون توانیابان صحبت می‌کنیم و در کنار من آقای دکتر سروش رستمی گوران و آقای دکتر مهرعلیان حضور دارن، اما یک مهمان تلفنی دیگه هم داریم که من خیلی اذیتشون کردم از چهارشنبه تا حالا، سرکار خانم دکتر زهرا نوپرست، مدیر کل دفتر توانبخشی حرفه‌ای و توانپزشکی سازمان بهزیستی کشور. من بهتون سلام میکنم.
الو
سلام، صدای منو دارین؟
بله، منم عرض سلام دارم خدمت شما و مهمانان گرامی و شنوندگان.
خیلی متشکرم.
خواهش
کنم، شما
زحمتی
ندیدید
و ما در
خدمتتون هستیم. سلامت باشید، قربانشم. میتونم بپرسم که چون ما الان قبل از این که شما روی خط بیاین با این دو بزرگواری که هر دو به نوعی در جریان تحقیقات و کارهایی که معمولا توی شرکت‌های دانش‌بنیان توی این زمینه‌ها انجام میشن فعال هستن، میخوام ببینم که این عملا چه اتفاقی افتاده برای کسانی که به نوعی توانیاب هستن، چقدر حالا سازمان بهزیستی تونسته کاری بکنه، چه اتفاقی داره میفته؟
خب همونطور که تا حدی در جریان قرار گرفتید، ما یه بخشی از فعالیتامون حمایت در تهیه اسیستیو پروداکت، حالا یا به عبارتی قسمتیش هم به صورت تکنولوژی، برای جامعه هدفی که تحت پوشش ما هستن و در حقیقت میتونیم بگیم که این وسایل کمک توان بخشی، حالا نقشی که برای حتما توضیح هم داده شده و من شاید تو خط نبودم، بهبود عملکرد فردی و استقلالش، حتی بهتر شدن کیفیت زندگی در کشورهای دیگه. خب این وسایل کمک توان بخشی و فناوری های مرتبط در کشورهای پیشرفته تحت پوشش سازمانهای بیمه هستند و فرد در حقیقت مثل بیمه مراقبت از این پکیج هم استفاده میکنه. در کشور ایران خب حالا بیمه‌های مکمل رو اگه بذاریم کنار، که خب جامعه هدفی که در حقیقت دهک‌های پایین هستن معمولا برخوردار نیستن، بیمه برخی از وسایل مثل سمد اسای اینا ممکنه به صورت موردی توسط بیمه تامین اجتماعی پرداخت بشه، ولی اهم اینا در حقیقت تحت پوشش بیمه نیستن و سازمان بهزیستی نقشی که داره کمک میکنه، یعنی پرداخت کمک هزینه داره، بخشش به این صورت هست که اهم اعتبارات ما پرداخت کمک هزینه به افراد داره معلولیت برای تهیه این وسایل هست.
درسته.
و یه بخش کوچیکی رو اون هم برای افرادی که امکان خرید براشون نیست، یا حالا به حال سن کودک تو یا سن فرد مثلا یه کودکی هست که اگر الان این وسیله توسط خانوادهش تهیه نشه معلولیت تشدید میکنه، در این مواقع سازمان اجازه داره که در حق وسیله رو بخره و در اختیار این جامعه هدف قرار بده.
سازمان بهزیستی بودجه‌ای داره برای اینکه یه جورایی بتونه تحقیق و توسعه بکنه در مورد اینکه در واقع یه بودجه‌ای در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار بده برای اینکه بتونن توی فرآیند تحقیق و توسعه برنامه‌های کاربردی و ابزاری تولید بکنن که کمک بکنه به توانیابا؟
والا سازمان بهزیستی یک سازمان حمایتی هست و دانشگاهی نیست و بنابراین بودجه‌هایی که داره فقط صرف زمینه‌های اجرایی برنامه‌هاش برای کیفیت سنجی میشه تا اونجا که من اطلاع دارم، به قسمت دیگه از سازمان است، ولی در هر حال بودجه به عنوان پژوهش مبتنی بر داده‌های علمی جدید نداره، ولی میتونه برای خدمات خودش اگر هم در اون قسمت دیگه از سازمان هست پژوهش‌های کاربردی در راستای فعالیت‌های خودش داشته باشه. ما یادمون باشه که حالا برکنارش ما بخش دانشگاهی داریم که ما تو این زمینه هم البته به نظر من متخصصینه مرتبطی که بر زمینه، حالا ممکنه نرم افزاری ما خیلی پیشرفت نرم افزاری داشته باشیم، یا مثلا در زمینه ساخت اگزواسکلتون ها اون موارد مرتبط، یا مثلا ما الان در مورد کودکان خب کاشت حلزون انجام ده، اینا خودش یه نوع تکنولوژی پیشرفت است، ولی به طور عموم ما ارتباط دانشگاهیمون بر حسب لزوم و مراجعه انجام شد، چون سازمان بهزیستی دانشگاهی در زیر مجموعه خودش نداره متاسفانه. اگرچه در سالهای پیش سازمان بهزیستی با این نگاه که باید دانشگاه علوم بهزیستی در حقیقت زیر مجموعه بود امکانات پژوهش‌های علمی رو داشت، ولی متاسفانه در حال حاضر این بدنه جدا شده و بدنه وزارت بهداشت. این دانشگاه چند سالیه که به عنوان دانشگاه سلامت اجتماعی و بهزیستی منتقل.
این امکانم وجود نداره که شما طرحی رو برای معاونت امیر ریاست جمهوری تعریف بکنید بنابر نیازهای توانیابان؟
بله، من فکر کنم این قسمت از سازمان رو باید دقیق‌تر از قسمت ما یه بخشی داریم به عنوان تحول و نوسازی، بعد از اون قسمت سوال بشه. من اطلاعی تو این زمینه ندارم، نمیتونم.
آقای دکتر مهرانیان هم میخوان با تون صحبت بکنن. یکی از اشخاصی هستن که تخصصشون کامپیوتر ویژن یا بینایی ماشین هستن و دارن توی این در واقع تخصص دارن کار میکنن و در شرکت دانشمندان دارن سعی میکنن محصول تولید بکنن. بفهم
خواهش کنم. سلام از عزادت دارم خانم دکتر. من به عنوان فعال توی در واقع این صنعت بینایی ماشین و هوش مصنوعی خیلی کنجکاوم بدونم که در واقع بسیاری از لوازم در واقع توان بخشی تو حوزه تجهیزات پزشکی تعریف میشن. من حس میکنم که تو این حوزه یه مقدار هوش مصنوعی مخفول مونده، یعنی اونطور که باید پیشرفت نکرده. شاید ما تو حوزه تجهیزات پزشکی شرکت هایی رو داشته باشیم که محصولات تجاری خوبی رو در تراز حتی صادرات دارن، اما تو حوزه نرم افزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی میخوام ببینم آیا کاری شده و حالا اگر نمیدونم سازمانی متولی هست برای حمایت از این محصولات، چون به هر حال همونطور که خود شما فرمودین این موضوع جنبه حمایتی داره، یعنی موضوعاتی نیستش که به راحتی بشه محصولات تجاری براش تولید کرد و لذا من میخواستم بدونم که اگر محیط در واقع سازمان بهزیستی متولی این امر نیست، در واقع کجا میتونه متولی این امر باشه برای توسعه محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی؟
حقیقتا این که من توضیح دادم خدمت شما، من اطلاعی تو زمینه‌هایی که داری برای فکر می‌کنم معاونت علمی فناوری در حقیقت نهاد ریاست جمهوری بهتر بتونن کمک کنن. اون چیزی که ما در سازمان داریم هیچ نوع بودجه برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به طور مستقیم نده، اینو مطمئن هستم، چون سال پیش هم همونطور که فرمودیم تو زمینه موتور و حرکت خب دانش‌بنیان خیلی حالا حتی وسایل مرتبط با تولیدات اینها، حتی ما ویلچرهای خیلی سبک که شاید در نمونه شاید در کشورهای دیگه هم نبود، بسیار سبک و سیال وجود داشت که سال گذشته در حقیقت بوده تعداد محدودی با کمک معاونت علمی فناوری یا حتی در مورد مثلا تولیدات نابینایی یه بخشش رو حتی به صورت پرداخت وام‌های کوتاه مدت به معلولی که میتونن پرداخت، یه بخش هم سازمان میداد و در حقیقت تحقق پیدا میکرد. یکی از کارهایی که در خصه کنم اونجا باشه این کار بود، یعنی ما یه بخشش رو سازمان به مدد جو میداد، یه بخش هم خودش. ما به عنوان مستقیم نداریم، اما اگه تولیدی باشه که به تولید برسه و میدونید که قسمت هایی باید آزمایش بشه، حالا اون قسمت هایی که شما بهتر از ما میدونید، بعد از اینکه تایید میشه توسط اداره تجهیزات پزشکی و تو بازار میاد، ما امکان در حقیقت تهیهش رو داریم، یعنی ما میتونیم بگیریم. مثل موارد سمکی که تولید دانش بنیان شده ایرانیه، خب وارد میشه اونجا تایید میشه و در حقیقت به ما فرزانده میشه، ما هم در اختیار جامعه هدف اطلاع میدیم. البته چون میدونید سمک تولیداتیه که با عرض دولتی هم وارد میشه، خب اینه که ما بخریم برای معلول فردی که داره معلولیتی هم خب مقوم به صرفه تری. اما در این زمینه که شما میفرمایید فکر میکنم که این مربوط به جلسات مرتبطی میشه که بعد با سازمان های که این کار رو انجام میدن. به هر حال یک روزی خدمتتون عرض کردم شاید سازمان اون بدنه رو داشت، ولی الان صرفا بخش حمایت رو داره. اما اگر شما تولیدی کردید میتونید ارائه کنید به ما، ما اینو در اختیار انجمن های مرتبط میذاریم استفاده میکنن و اگر دیدیم که در حقیقت مطلوبه مطمئن باشیم خودش کمک میکنه به، یعنی در حقیقت خود فرد معلول رو ما کمک میکنیم که از اونجا خریداری کنیم.
آقای دکتر گوران شما هم صحبتی دارین با خانم دکتر؟
منم سلام عرض میکنم خدمت خانم دکتر.
سلام، خواهش میکنم.
به اگزو اسکلتون ها اشاره کردین خانم دکتر، میخواستم ببینم آیا در ایران کار میشه حالا به طور ویژه ربات های پوشیدنی منظورم
بله.
هست
اتفاقا دو تا، یکیش فکر کنم مال یکی از دانشگاه علم و صنعت فکر میکنم تو این زمین، یکی هم یه شرکتی در حقیقت دانش بنیان به ما ارائه شد که متاسفانه مبلغ و هزینه بسیار زیاده و این باید توی مکانهای در حقیقت به صورت کلینیکا استفاده بشه، چون مبلغ عددش خب متاسفانه اینایی که برخوش مصنوعی عددها و هزینه ها بالا. اگزوسکلتون بله در ایران تولید شد، اتفاقا هم کیفیت که ارائه شد مطلوب بود، ولی با اینکه ما خواستیم از مسئولیت اجتماعی در حقیقت کمک بشه به سازمان در خرید این، متاسفانه هنوز نتونستیم برای حتی انجمن زاینخواهی که بسیار این نتیجه مثبت بتونیم تهیه کنیم.
میشه به ما بگین قیمتش چقدر، قیمت تمام شده؟
حالا چون اینا میدونید با عرض وابسته است. من سال گذشته که ما میخواستیم بگیریم بر هر نفر 1.5 میلیارد بود، ولی حالا حتما بالاتر خواهد رفت.
خیلی زیاده، خیلی زیاده. ولی نکته‌ای که وجود داره،
من واقعا خدمت شما بگم، ما حدود جمعیت خب میدونید در جهان طبق آمار WHO 10 تا 15% مرد، ولی آماری که ما در سازمان بهزیستی به عنوان افراد معلولی که تحت پوشش ما قرار میگیرن 1,600,000 نفر فرد تحت پوشش هستن که بر حسب انواع معلولیت هستن و ما نزدیک به حدود 300,000 نفر متقاضی وسایل کمک توابخشی داریم و سعیمون اینه که با اعتباراتمون بتونیم به تعداد بیشتری خدمت بدیم. ما در حقیقت سال گذشته 129,000 وسیله رو تونستیم به افراد بدیم و خب شما ببینید که در مقابل این خب با سرانه حدود، یعنی میانگین سرانه که ما برای هر وسیله با اعتباراتمون پیش بینی میکنیم حدود 10 میلیون تومانه و خب حالا در نظر بگیرین اگر ما یک فردی رو با این به یک فردی بدیم این وسیله، که البته نظرمون بود که به یک انجمن در حقیقت یک مرکز بدیم که بتونه خدماتش رو افراد دیگر هم استفاده کنه، ولی به هر حال این فشار رو به افراد دیگه میاره و خب این یک کمی موانع هست دیگه. هزینه معمولا در برنامه‌هایی که در ایران، خب موانعی که در هوش مصنوعی، حالا وسایل تکنولوژی ها صرفا فقط هوش مصنوعی هم به نظرم تکنولوژی ها بهترین بگیم، چه از گجت ها گرفته چه ویژت ها فرق نمی کنه، تو نرم افزار ها معمولا خریداریش راحت تره چون تعداد استفاده، ولی توی سخت افزار ها توی ببخشید وسایل که با هوش مصنوعی هستن قیمت بالاتر. بله اکسکلتون ها تو ایران هستن.
بله خیلی ممنون خانم دکتر.
خیلی هم خوب.
من حقیقت حالا بیشتر منظورم این بود که ببینید همونطور که شما اشاره کردین، واقعیتش اگر می‌خوایم به یه محصول کاربردی برسیم و واقعا بتونیم باری از دوش افراد برداریم، یک همگرایی بین فناوری مختلف رو میطلبه. همونطور که اشاره کردین حالا فناوری مختلف، مهندسی‌های مختلف، مهندسی مکانیک می‌خواد، هوش مصنوعی یک بخشی از این هست. حالا واقعیتش ما به عنوان یک شرکتی که حالا بیشتر از 20 سال است در زمینه توسعه سرویس‌های هوش مصنوعی به طور ویژه پردازش گفتار کار می‌کنیم، خیلی مایل هستیم به این همگرایی، این هم‌افزایی شکل بگیره. و حالا دوستانم اشاره کردن آقای دکتر اینکه ما بتونیم از طریق حالا نهادهای حاکمیتی یا از طریق سرمایه‌گذاران در این حوزه بتونیم به اون همگرایی هم‌افزایی برسیم. اشاره هم کردن خانم فلاح، نهاد علمی ریاست جمهوری در این زمینه میتونه کمک‌های خوبی انجام بده. البته کارهایی کردن، ما هم حالا البته میتونیم در ادامه برنامه در مورد تجربیات خودمون در این زمینه صحبت بکنیم، ولی میطلبه که واقعا بیشتر در این حوزه ورود کنن و سرمایه گذاری بیشتری رو میطلبه.
خب من یه نکته بگم خدمت شما، یکی از کارهایی که سازمان داره وارد میشه و خب چون تو کشورهای ما تجربه بیشتری هست، بستر توانبخشی از راه دوره. شما میدونید که این شاید ارتباطی خدمات توانبخشی به صورت دیجیتال هست که خب این هم شاید در مورد پزشکی قابل لمستر باشه، ولی در مورد توانبخشی خب هنوز به طور مستقیم به صورت پایلوت یه چند جا انجام شده و سازمان بهزیستی الان در صدد در حقیقت به صورت آرستیش هم داده، در صدد اینه که از شرکت هایی که تو این زمینه هستن کمک بگیره و بتونه خدمات توانبخشی رو به روستاها برسونه، به جاهای دور و محروم برسونه. خب همونطور که مستحضر هستید اشاره هم کردید، محدودیت متخصصین توانبخشی در روستاها باعث شده که اگر اتفاقی معلولی یا حتی کودکی به دنیا بیاد که دچار معلولیت، متاسفانه خدمات هم به موقع نمیرسه و به نظر من اگر متخصص توانبخشی نباشه و خدمات نده، اون وسیله نمیتونه کاربرد مناسبی برای اون فرد داشته باشه. که این هم یکی از سیاست‌های سازمان بهزیستی و اخیراً هم تو این زمینه گام‌های حالا دارن انشالله که به نتیجه هم برسه. ما فعلا تا نوشتن نرم افزارش داریم خدمات رو به صورت فعلا حالا با روش‌های معمول و با این سیستم بستر اینترنتی که خودتونم مستحضر هستید بتونیم فعلا داریم میدیم ولی به اون ایدئالمون فاصله داریم. این همونطور که شما بفهمید در بحث تجهیزات هم این مسئله هست، در بحث خدمات هم باید بهش فکر بشه، یعنی همزمان با هم باید پیش بره انشاءالله.
خیلی متشکرم خانم دکتر از وقتی که در اختیار ما گذاشتین. من واقعیتش فکر میکنم کسانی که مثل شما که فوق تخصص کودکان هستین، دارین در سازمان بهزیستی سالها خدمت میکنین، بی اغراق دارم میگم، خیلی از خودگذشتگی داریم. در هر صورت ما میدونیم که میتونستین خیلی در مطب باشین، راحت برین پولتون رو در بیارین، مجبور نباشین به ما پاسخ بدین. من یک پرامپتی نوشتم و یک در واقع موسیقی تولید کردم که شعرش رو جمنای گفته، چت‌جی‌پی‌تی آهنگسازیش رو کرده و سونو خونده. اینو عمیقا وقتی داشتم می‌نوشتم داشتم به شما فکر می‌کردم. چرا اینو میگم؟ من میفهمم که شما حال کسی رو دارین که وقتی مثلا فرض کنید زلزله میشه، بعد می‌بینه این همه آدم گرفتارم، میگه من به کدوم برسم؟
واقعا تو این گیر میکنیم گاهی اوقات، یعنی وقتی مثلا بچه ای رو میبینیم که هنوز رو کوچکترین وسیله رو نداره و به عمق معلولیت اسپاستیک رسیده، یعنی با خودمون رنج میکشیم. چرا نباید انقدر زود سیستم تشخیص میداد و خانواده رو ناامید نمیکرد که این بچه میتونست از این اسپاستیک، حتی ببینید ما سندروم های دانی داریم که میتونیم با توانبخشی به موقع این بچه رو بتونیم به یک فرد از نظر هوشی واقعا اینا میتونن خیلی بهتر بشن، حتی اشتغال دارن در جهان. ولی خب میبینید ما بخیه که بچه به معلولیت اونو کنار میذاریم یا حادثه اتفاق افتاد زندگی برامون تموم میشه. انشالله که تو این زمینه همه با هم. مرسی، ممنونم.
بله من اینو در واقع گفتم برای اینکه بگم، ولی فردیش اگر نگاه بکنی، من خیلی به یعنی تو این یک هفته که داشتم در این مورد مطالعه میکردم خیلی فکر کردم اینکه اگه یک روزی من دچار معلولیت بشم نتونم راه برم، یعنی به این فکر میکنم که مثلا دنیا میلیاردها به من بده که من برم این کار رو انجام بدم. میدونم که این خیلی سخته در این شرایط که بودجه نیست، پول نیست، همه چی سخته، ولی شاید با کمک همین دوستانی که متخصص هوش مصنوعی هستن، هم به کمک شما به صورت فردی حتی بتونیم این اتفاق رو رقم بزنیم. من این شعر رو تقدیم میکنم به شما و همه عزیزانی که در بهزیستی هستن، امیدوارم بشنوید و لذت ببرید.
مرسی، متشکرم. لطف کنید تلفن منم در اختیار این بزرگواران بذارید.
حتما
جلسه ای داشته باشید.
متشکرم.
قربان
شما. خداحافظ.
تموم سهم من از جاده و راه، فقط زل زدن از پشته شیش است، یه عمر حسرت یک قدم من شبیه ریشه بی آب و خشکیده است. نشستم روی این صندلی سرد که حکم پاهای من رو داره، میبینم آدم ها رو که میدوم، دلم جور عجیبی بیقراره، ولی من از این در شنیدم یه نفر اون دود استاد داره با کد نویسی خط به خطش واسه من می سازه یه پای رویا. تو که باهوش مصنوعی رفیقی، تو که داری جهان کاری کن که من دوباره پاشم، تویی که خالق این حس عمیقی، بذار باور کنم این علم میتونه تن خشک منو جونی ببخشه، بذار این آهن و سیم و مدارت یه راهیشه که دائم میدرخشه، منو برگردون به روزای دویدم
میتونم، سخته میدونم، عجیبه که با فرمول بشه را رفت دوباره، ولی چشمای من خیره است به دستت، به اون کدی که بی شماره میونه این همه صفر و میونه یک، یه راهی واسه من پیدا کنم شد، نذارین صندلی تقدیر من شه، منو بیدار کن از کابوس و این تب، بگو که رو با تا احساس دارم، بگو که میفهمن دلتنگیامو، تو که مغزت پر راه جدیده، بساز واسه مسیر رویاهامو، تو که باهوش مصنوعی رفیقی، تو که داری جهان رو می نویسی، یه کاری کن که من دوباره پاشم، تویی که خالق این حس عمیقی، بذار باور کنم این علم می تونه تن خوش که منو جونی ببخشه، بذار این آهن و سیم و مدارت یه راهیشه که دائم می درخشه، یه روزی با همین هوش دوباره کنارت را میام، این یه قراره، منو از نو بساز، منو از نو بساز،
بله. شما دارید برنامه چراغ رو میشنوید و ما داریم درباره دسترس پذیری و توانیارهای AI برای افراد دارای معلولیت صحبت میکنیم. دکتر سروش رستمی گوران و آقای دکتر مهرعلیان هر دو مهمان ما هستند. اخبار هوش مصنوعی ایران و جهان. جمنای جای اسیستنت را گرفت. گوگل اعلام کرده جمنای کاملا جایگزین اسیستنت میشه و قرار تجربه کار با موبایل، خودرو و گجت های هوشمند رو یک پارچه تر و سریع تر کنه. تشخیص رسمی تصاویر AI در جمنای. قابلیت سازه جمنای میتونه تشخیص بده یک تصویر با هوش مصنوعی ساخته شده یا ادیت شده. این ابزار قراره به مبارزه با محتوای فیک و دستکاری شده کمک کنه. دو داروی ضد سرطان با کمک AI ساخته شد. پژوهشگران کره جنوبی دو داروی ضد سرطان طراحی کردند که مراحل کشف و توسعه دارو رو از چند سال به چند ماه کاهش میده. همه فرایند طراحی با مدل‌های هوش مصنوعی انجام شد. ChatGPT وارد دنیای مشاوره خرید شد. ChatGPT با یک قابلیت جدید چند سال از کاربر میپرسه و بهترین گزینه خرید رو بر اساس نیاز واقعی پیشنهاد میده. یعنی خرید اینترنتی کم ریسک‌تر و بدون آزمون و خطا. تهدید شغلی بزرگ در امریکا. گزارش MIT میگه AI همین امروز هم قادر حدود 12% بازار کار امریکا رو جایگزین کنه، به خصوص در مشاغل اداری، مالی و HR. همه 50 ایالت تحت تاثیر قرار میگیرن. عینک‌های هوش مصنوعی علی بابا وارد رقابت جهانی شدن. علی بابا اینکای هوشمند کوارک رو معرفی کرده با ترجمه فوری، دستیار صوتی و ضبط 4K. این مدل‌ها حالا رقیب جدی عینک‌های ریبن و متای آمریکا محسوب می‌شوند. اخبار ایران. صندوق ملی هوش مصنوعی رسما تشکیل شد. مجلس تصویب کرد یک صندوق بزرگ مالی زیر نظر سازمان ملی هوش مصنوعی راه بیفته با سرمایه اولیه 100,000 میلیارد ریال. هدفش هم حمایت جدی از پروژه ها و شرکت های فعال در این حوزه است. نشست تخصصی هوش مصنوعی و مهندسی مالی دانشکده برق دانشگاه خواجه نصیر یک رویداد حرفه‌ای برگزار می‌کنه درباره نقش AI و اقتصاد دیجیتال در آینده بازارهای مالی. در پایان هم برای عده‌ای از شرکت کنندگان حمایت مالی آموزشی در نظر گرفت. فیلم ایرانی AI که هالیوود را غافلگیر کرد. یک فیلم کوتاه ایرانی ساخته شده با ابزارهای هوش مصنوعی توجه هالیوود را جلب کرده. نمونه ای از اینکه تولیدات AI نیتیو از مرحله تجربه گرایی عبور کرده و حالا میتونن در ویترین جهانی قرار بگیرن. این فیلم با ترکیب تصویرسازی هوش مصنوعی، تدوین هوشمند و روایت انسانی نشون داده که حتی با امکانات محدود هم میشه اثری ساخت که در سطح بین‌المللی دیده بشه. اخبار ایران و جهان. من واقعا نمیخواستم در این باره صحبت کنم، ولی جناب آقای میر گفتن که لطفا خودت راجع به جایزه که گرفتی و کیفیت مسابقات و شرکت کنندگان توضیح بده. من یه توضیح کلی میدم، دمد خودم خیلی صحبت نمی کنم، ولی فیلمی که ساخته شد لکه بود که در جشنواره AI International Film Festival شرکت کرد که یک جشنواره هستش که هالیوود برگزار میکنه و در واقع به نوعی میشه گفت این جشنواره قراره که در آینده اسکار فیلم های هوش مصنوعی بشه. توی این در واقع رویداد کشورهای مختلفی شرکت کردن، از خود امریکا، ونزوئلا، ایتالیا، ایران که من و یک خانم دیگه بودیم که ایشون هم در بخش دانشجویی موفق شدن در واقع رتبه کسب بکنن. من خودم فکر میکنم که فیلم های ایتالیایی واقعا شگفت انگیز بود. من خودم اون فیلم ها رو بیشتر دوست دارم، چون فیلم های امریکایی فیلم هایی بود که شاید از نظر فنی خیلی بهتر بود، ولی توجه در واقع این رویداد بیشتر این بود که چه محتوایی داره برای فیلمسازی تولید میشه و در واقع به نوعی داره شعار جشنواره این بود، دموکراتیزه کردن فیلمسازی. اینم بگم شاید حالا یه دفعه در حوزه سینما که خواستیم وارد بحث بشیم صحبت کردیم، خیلی کشورها دارن جشنواره ویژه هوش مصنوعی برگزار میکنن. کره بسیار داره این کار میکنه، جشنواره متعددی داره. چین جشنواره های متعددی داره. میشه گفت امریکا کمتر، ولی چین و کره شاید سرآمد کشورهایی هستن که دارن جشنواره‌های هوش مصنوعی برگزار میکنن و تولیداتشون واقعا به نظرم جزء تولیدات قابل توجه. ولی من باز همچنان بگم که تولیدای ایتالیایی یه چیز دیگه است. بریم آیتم هایدی رو بشنویم که در همین رابطه نیست، در رابطه با موضوع برنامه است.